بسم الله الرحمن الرحیم. مدتی است فکر میکنم یه سال و نیمیه که به این فکر افتادم که این جلسات ما قطعا ثواب داره انشاءالله. همونطوری که نوع شما وقتی جای نهار میخورید، شام میخورید، اطعامی میشه، تنها نیستید و دلتون میخواد افرادی با شما باشن، همونطوری که غذاتون رو تنها نمیخورید، گردشتون رو نوعا تنها نمیرید، ثوابمون هم تقسیم کنیم. و خوبی ثواب اینه که وقتی تقسیم کنیم از ما کم هم نمیشه، خدا با ارحم الراحمین خودش زیاد میکنه. ثواب جلسه امشبمون رو هدیه کنیم به روح معلمینی که فرزند امام عسکری را به ما شناسوندن و معرفی کردن، محدثینی که در طول 15 قرن درباره امام زمان و پدر امام زمان حدیث نقل کردن، درباره امام زمان کتاب نوشتن، معلمین و محدثینی که درباره امام عسکری و امام زمان منبر رفتن و حدیث نقل کردن، و به روح پدر مادرهایی که ما را در مجالس مربوط به امام عسکری به امام زمان بردن. معمولا روز خنابه منبر یا اول منبرشون خطبه میخونن. من واقعی میگم زیر خط استاندار هستم، آندرلاین استاندارد، اینا رو خیلی بلد نیستم. از شب اول روزه عاشورا تصمیم گرفتم، یعنی اینجوری به دلم رسید که ما یه مدتی جلساتمون رو زیر خیمه و چادر عزاداری حضرت زهرا سلام الله علیها برگزار کنیم، یعنی به مادر امام عسکری علیه السلام، به مادر امام حسین علیه السلام، به مادر ائمه عرض کنیم که ما عزاداریمون رو میخوایم بیام خدمت شما. اون وقت توجه به عنایت خدا قطعا بیشتر میشه، بعدم به احترام مادرشون ائمه ما را هم راه دادن، راه میدن. حالا این خیمه رو من اینجوری درب ورودیش رو فکر کردم، به جای خطبه یه قسمتی از خطبه فدک قرائت کنم که شما که میخواییم بعدم خطبه فدک بگیرین انشاءالله پخش کنین و همه دوستان وظیفه‌شون رو انجام بدن. نزدیک فاطمیه هم هست عید، ایام عرض کنم که اسفند و عید ایام فاطمیه هست، مردم رو انشاءالله با حضرت زهرا و خطبه فدک آشنا کنیم. یه مقدمه ای باشه. حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از این که توحید گفتن، حمد خدا کردن در مسجد پیغمبر، مستمعین کیا بودن؟ هیئت دولت، دولت قاسب ابوبکر و عمر، تئوریسین اصلیشون عمر و عامل و مجریش ابوبکر ابن ابی قحافه. مهاجران و انصارم بودن. دو سه جملش رو با ترجمه میخونم، جوانترا دقت کنن، بعد خواستن خطبه فدک رو بخونن صحیح بخونن، چون یه خود عباراتش از خطبه قدیر سخت تره. و اشهد ان ابی محمدن عبده و رسوله، اختاره قبل ان یجتب له، و استفاه قبل ان یبتعثه، و سماه قبل ان یستنجبه، از الخلائق بالغیب مکنونتون، و به ستر الاحاویل مسونتون، و به نهایت الادم مقرونتون، علمن من الله تعالی به معائل الامور، و احاطتن به حوادث الدهور، و معرفتن به مواقع المقدور، ابتعثه الله اتماماً لامره، و عزیمتن على امضاء حکمه، و انفاذن لمقادیر حتمه، فرع الامم فرقا في اديانها، اكفا على نيرانها، عابدتن لأوثانها منکرتن لله مع عرفانها. ترجمهش هم میخونم. و گواهی میدهم که پدرم محمد بنده و فرستاده اوست، همون که پیش از آفرینش او را برگزید و قبل از بعثت گزینش فرمود و پیش از انتخاب نام نهاد، و این گزینش هنگامی بود که آفریدگان در جایگاه غیب پوشیده بودند و در پس پرده های هولناک در امان و با پسین دیواره نیستی همگون بودند، چرا که خداوند به سرانجام کارها آگاه و به پدیده ها تا انتهای بی انتها چیره و به شدنی ها و مقدرات داناست. خداوند او را برانگیخت تا فرمانش را اتمام، حکمش را امضا و تقدیر حتمیش را اجرا فرماید. آنگاه رسول خدا امتها را در ادیان خود پراکنده دید، چرا که گرد آتش شرخ می چرخیدند و بت‌ها را می پرستیدند و با وجود معرفت فطری خدا را انکار می کنند. یه سیدی بود خدا رحمتش کنه، در حدود مثلا 34 سال پیش که من تازه می خواستم روزه خونی رو شروع کنم، منبر برم، از من قول گرفت که در هر منبر یه مسئله شرعی بگم. تا اونجایی که میتونم یه مسئله میگم. الانم واقعش اینه که برای شفا گرفتن اومدم تو مجلس امام حسن عسکری. خیلی حالم مناسب نیست، ولی با این گفتار انشالله بهتر میشه، انرژی میده امام حسن عسکری علیه السلام، مخصوصا پسرشون که هم عزادارن هم کارگزارن، هم از فردا شب دیگه بعد از شهادت امام عسکری به تاج بزرگ امامت و ولایت و سرپرستی جهان میپردازن. عرض کنم که چند روز پیش یه جوانی آمد منزل ما از دوستانم، گفت ما یه قرارداد شرکتی داریم، شما را هم جز ناظران این شرکت قرار دادیم که اگه اختلافی پیدا کردیم پذیرفتیم که از شما رفع اختلاف بخواهیم. متن آورد. این باعث شد که من امشب که اولین جلسه ایست که عرض کنم که به طور رسمی منبر میریم، این مسئله رو بگم. شرکت زمانی صحیحه که اعضای شرکت همه در سرمایه گذاری سهم داشته باشن، ولو سهم یکیشون، مثلا میگم یه میلیارد سرمایه شرکته، یه کسی 1000 تومن شریک میشه، قرارداد برداشت سود از شرکت به قرارداد اعضای شرکت بستگی داره. مثلا یه شرکتیست 1 میلیارد سرمایهشه، 10 نفر اعضایش هستن، 1 نفر 1 میلیون گذاشته، 1 نفر 500 میلیون گذاشته، 1 نفر 100 میلیون گذاشته، حالا میخوام سودش رو تقسیم کنم، به قرارداد بستگی داره، هیچ قانون ثابت و فیتوفیکسی نداره. اما اگر کسی در شرکت کار مهندسی میکنه، اینه که آورده بودن اینجوری بود، گفتم این باطله، کار مهندسی میکنه، کار فروش میکنه، کار بازاریابی میکنه، کار طراحی میکنه، الان دیگه ماشاءالله کارهای بیزنسی خیلی فاکتورهای مختلفی داره، اما در سرمایه شرکت 1 قرون هم نداره. امضاء قرارداد شرکت با همچین کسی باطل، شرکت نیست. فرض بفرمایید یه شرکتی هست 3 نفر عضو داره، هر کدومشون 1000 تومان گذاشتن، 3000 تومان سرمایه شرکت. یه نفر مهندسی هست که خیلی کار میکنه، هم بازاریابی میکنه، هم ویزیتور، هم پرزنتیشن میکنه، هم معرفی جنس میکنه، هم طراحی میکنه، همه کار میکنه. اینو به عنوان شرکت شما نمیتونید از سهم و شرکت و مال شرکت سهم کنید. باید بگید که ایشون حقوق بگیره، ممکنه حقوقی که او در ماه یا در سال میگیره 100 برابر صاحب سرمایه باشه، اما ایشون شریک نیست. حقوق بگیرین و دقت داشته باشید، کم یا زیاد. شریک کیست؟ اونی که در اموال سهم داشته باشه، حالا اموال یا پوله. 10 تا فرش داریم، میخوایم اینها رو شرکتی درست کنیم بفروشیم، باید حداقل مثلا نصف یه فرش مال یکی باشه. اگر کسی هیچ کدوم سرمایه گذاری نکرده باشه بخواد شریک باشین، از نظر شرکت باطله. خب اینجاها چیکار کنیم؟ حاج آقای حسینی خطابه قدیر و فدک مصالحه حل میکنه؟ بله. کی؟ اول نمیتونید مصالحه کنید، چون مصالحه کاری نشده مصالحه بشه. مصالحه آخره، یعنی یه سال گذشت، 6 ماه گذشت، فروشی انجام شد، سودی به دست اومد، بعد میگید که آقا شما که فعالیت کردید سرمایه گذاری نکردی، از این سودی که 1000 تومن آمده 950 تومن مال تو، 50 تومن مال بقیه شرکا، اب نداره. مصالحه کیه؟ آخر کاره. ترازی کیه؟ آخر کاره. اول قرارداد شرکت زمانی درسته که همه شرکا چی داشته باشن؟ سرمایه. اندازه سرمایه مهم نیست، ولی حتما باید شرکای شرکت در سرمایه سهم داشته باشن. عرض کنم که این قیافه هایی که من میبینم اینجا دوستان خوب من، حالا ولو بعضیاتون هیچ وقت خطابه فدک و قدیر هنوز نخریدین، بعد هم میخواییم بخریم ببریم پخش کنیم، ولی همه الحمدلله به تعبیر معلمین زبان این دگاردن هستیم، تو باغ هستیم. میخوام یه حدیثی بخونم یا 2 تا حدیث در وضع موجود ما. وضع موجود ما چیه؟ عرض کنم که تا نوروز 80 روز داریم. نوروز امسال 2 تا ویژگی داره، یکی تعطیل نوروزه، یکی این که فاطمیه اول قبل از نوروزه، فاطمیه دوم تو نوروزه، حالا یا سوم نوروزه، سوم فروردین نمیدونم که، یا چهارمه، بالاخره اوائله. 20 فروردین هم تولد حضرت زهرا سلام الله علیها هست. همه شما هم که اینجا نشستید افراد عادی جامعه نیستید که فقط مستمع باشید و شنونده، بلکه همه تون کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیته. شبم شب فوق‌العاده‌ایه، یعنی شب شهادت پدر امام زمان ماست. یه حرفی بود من سالها میخواستم بپرسم از علما بگم، جرات نمی کردم. در کتاب بزرگی دیدم میتونم بگم که میخواستم بگم که این ائمه که پدر و پسر هستن، پدر افضله یا پسر؟ جوابشو در یک کتاب بسیار جالب منحصر به فرد شرح خطبه فدک به نام اللمعت البیزا فی شرح خطبت زهرا مال دانشمندی به نام محمد علی انصاری تبریزی متوفای 1310 که میشه 126 سال قبل مرحوم شده، پیدا کردم. ایشون اونجا هم استدلال عقلی کرده بودم روایی که هر پدر از نظر پدری افضل از پسرشه. از نظر پدری ممکنه پسرش به مقاماتی برسه که از اون جهت افضل از پدر باشه. الان امام عصر علیه السلام پدرشون مثلا اینجوری، الان اگر امام زمان باشه و حضرت عسکری، کی دست کیو باید ببوسه؟ امام زمان دست پدرشون. با اینکه امام زمان از نظر مدیریت برنامه عدالت جهان هستی از همه انبیا، از آدم حتی از خاتم، مسئولیتشون سنگین داره. خیلی مهمه این مسئله. میخوام اینو بگم که امشب شهادت کسی است که امام زمان دستشو به عنوان پدر میبوسه و خیلی مجلس خاصیه، چون شهادت پدر امام عصر علیه السلام هست. 90 روز هم داریم تا نوروز و فاطمیه. فاطمیه بزرگترین سایت و سکوی تبلیغ تشیع ما در آفرینش. خیلی مردا داریم که اسمت کامل و کلی دارن، مثل حضرت ابراهیم، حضرت اسماعیل صادق الوعد، مثل حضرت موسی، حضرت عیسی، پیغمبران همه معصوم بود. چند تا زن داریم که اسمت کلی دارن و مطلق؟ ها؟ یه دو، و اون حضرت زهرا است. امسال فاطمیه حضرت زهرا، پارسالم بود، افتاده به کی؟ و ایام نوروز. من قسم میخورم به شما که الان که نشستیم 90 روز داریم، طراحان گرفتن دین از دست بچه های ما و تبدیل بچه های ما به زرتشت دیگری و طراحان بی اعتقاد کردن فرزندان ما از ماها پیش دارن طراحی میکنن برای ایام نوروز. اگه یادتون باشه پیار سال در عاشورا به نظرم شب دوم سوم گفتن که خیلی زرتشتی ها بر علیه این عزاداری دارن کار میکنن. اسمسا شروع شد. امسال اسمسا 50 برابر از این دستگاه های شبکه‌های اجتماعی مثل تانگو اینا که قوغا کردن. امسال تو خونه‌های تو محلات پولیکوپی‌های تایپ کردن مفصل ریختن تو خونه‌ها بر علیه تشیع و عزاداری امام حسین علیه السلام، که نمونه‌شو من دارم تو خیابون‌های محله‌های غرب تهران و قوغا کردن تو سایت های اینترنتی و تو این وایبر ها اینها نسبت به شکستن عزاداری امام حسین علیه السلام. حدود شاید مثلا 10-15 سال پیش بعضی از اون رفقا الان اینجا هستن. من رفتم توی یکی از جلساتم گفتم رفقا زرتشتی ها شروع کردن به تبلیغ، تبلیغ سایلنت، بی صدا و نور پایین. گفتم بابا اینا چیزی ندارن، اینا خیلی مظلومن، اینا خیلی افرادی هستن که اصلا اهل تبلیغ نیستن، خیلی خوش اخلاقن، ترسوان. یه 2 سال که گذشت، 3 سال که گذشت، یه احساسی کردم. هر کسی یه احساسی داره. احساسم این بود 2-3 سال دیگه به بعضی از رفقا گفتم که تو خیابون فرشته برو این ور اون ور تو نگاه کن رو شیشه ها، سمبلاست شیشه ها عموما طرحهای تخت جمشید و ایناست. تخت جمشید حرومه؟ نه، اما این طرحا جهت داره. جهتش اینه که ما رو ببرن به ایران قدیم. این اصطلاح ایرانی باستان، ایران باستان، الان حدود 7-8 ساله زیاد و زیادتر و زیادتر و زیادتر شده. برگردوندن جوانهای ما به ایران باستان مال زرتشتی هاست. چون زرتشتی ها یه چند تا خورده اوستا دارن که هیچی توش نیست، چیزی پیدا نمیشه، همجوری نوشتم، مطلب نداره. به خاطر تبلیغاتشون نوع تاکسی ها رو شما نگاه کنین، پشتش این 3 تا جمله و عکس فربهر که پر داره، نوع تاکسی ها، نوع سالن های غذاخوری، سالن هایی که جشن میگیرن، عزا میگیرن، شما نگاه کنین تابلوهایی که اخیراً از سنگ، از گچ، از برنز روی شیشه ها درست کردن، نوع هم ما رو ایران باستان شومینا مبلا، دسته های مبلا خیلی بیدارن و ما خیلی خوابیم. از من یه سوال بکنید، خودم سوال میکنم، آقای خطابه قدیر و فدک در یک سال گذشته نسبت به یک سال قبلش، به دو سال قبلش، به سه سال قبلش، به نظر تو چند درصد شبهه تشیع فقط تو ذهن دخترها و پسرها رواج پیدا کرده؟ اشکالات جدید درصدشو نمیتونم بگم. در 5 سال پیش هر جوانی مثلا به طور رندوم بگیم در ذهنش 5 تا اشکال بود، الان 50 تا اشکال. اون وقت فقط 2 جمله بود، الان عمق وجودش شده اشکال. من به خود دارم، هم با دختران هم با پسران. کی اینا رو ایجاد کرده؟ البته وجود وسایل ارتباط جمعی مثل این برنامه های جمعی مثل فایبر وایبر و اینها خیلی مؤثر بوده، ولی در خوبی ها مؤثره، خوبی ها مؤثر نشده. چند نفر از این وایبر ها نماز شب خون شدن؟ چند نفر از این وایبر ها توبه کردن اومدن؟ خانم هایی که موهاشون بیرون بوده چادر سر کردن رو گرفتن؟ چند نفر از جوان هایی که چیچی فرن داشتن اومدن توبه کردن اومدن پاک شدن؟ چند نفر ازدواجای مناسب کردن؟ آمار بگیریم. آقا سید شب شهادت اومدی روزه بخون، روزه رو بخون برو، با ما چی کار داری؟ روزه ما یه قسمت مهم و اصلیش اینه بیدار بشیم. ما پدر بزرگان مؤثریم بسیار، ما پدران مؤثریم بسیار بسیار بسیار، ما مادران مؤثریم در تربیت بسیار بسیار بسیار، به توان 10. حاج آقا من کارمند یه شرکتی هستم، مؤثرم؟ معرفی کنم کارمند یه شرکتی که نوع بچه های شرکت رو باهایی کرده یا لااقل شبهه کرده. معرفی کنم شرکتی که یه نفر آبدارچی باعث شده که شبهه‌های وهابیت تو ذهن جوانان باشه. معرفی کنم شرکتی که یه دختر بدحجاب بی حیا وارد شده چادرای دخترا رو برداشت. خب چه کنیم؟ یک حدیث دو تا حدیث از حضرت عسکری علیه السلام. کتابی که دست منه اسمش مسند امام عسکری است. پارسال هم یعنی معمولا من از این مسندها خیلی استفاده میکنم، همه چی حاضر و آماده است، با یه سرچ مختصر مطلب به دستمون. حاج آقای حسینی، ما جوانها رو بیشتر الان مسئول میدونیم، دختر و پسر رو یا بزرگترامونو؟ همه تونو زیاد مسئول میدونم، هممونو. شما جوانها در یه رنج مسئولیت دارید، بزرگترامون در یه رنج دیگه مسئولیت دارید. یه خدمتون یه خاطره بگم، چون اون طرف اینجا نیست میتونم بگم. بچه اول من دبستان میرفت، فاصله دبستان تا خونه ما پیاده مثلا 15 دقیقه 20 دقیقه خیابونه. ما ری مینشستیم، دبستان علوی هم توی ایران بود. به مدیر دبستان در کوچه ما که کوچه قربانی بود بن‌بست بود، یه خانواده دیگه بودن که بچه‌شون با بچه من هم کلاس بود و هم سرویس. صبح سرویس میمد اینا رو میبرد، عصر بچه من با سرویس برمیگشت، بچه همسایه خودش پیاده برمیگشت. یعنی پدر مادرش اعتقاد داشتن که ایشون باید خودش پیاده بیاد ساخته بشه. به رئیس مدرسه آقای گفتم که میشه من بچه‌م و عصرا و بچه همسایه‌مون با هم از مدرسه برگردم؟ گفت از من مشورت میکنی؟ گفتم بله. گفت نکن، ریسکه، نمیدونی بچه‌ت با این بچه که راه میان تو راه چی میگن، به کی برخورد میکنن، با کی صحبت میکنن. گفتم چشم، راست میگی، ببخشیم دیگه، خیلی جلسه خصوصیه. 6 سال دختر من دانشگاه رفت، فوق لیسانس گرفت، 1 بار اتفاق افتاد، فقط با آژانس فرستادم. یه آژانس پیرمرد سیدی بود خدا رحمتش کنه، خیلی نجیب عباد دوتا نخریدم، پول آژانس، پول سرویس مطمئن دادم که سرویس ببره سرویس بود. الان هم پشیمون نیستم، خیلی هم خوشحالم. اون همسایمون که پسرش تنها برمیگشت دیگه نتونست دبیرستان بره. بعدن هم با اینکه همسایه ما بود نمیدونم کجاست. نمیگم بچه های من مثل این جوان ها پاک و خوب و با تقوا هستن، ولی من ناراضی نیستم ازش. منظورم از این حرفا این بود که مراقبت دختران تازه بچه دار شده. بنده در تمام عمرم تا موقعی که بچه هم ازدواج کردم یک شب نذاشتم بچه هم جدای از من تو خونه برادرم، خواهرم، برادر خواهر همسرم شب بمونن. یک شب هم اجازه ندادم. الان هم میبینم چه کار خوبی کردم. البته برنامه شونو پر کردم. اینجور نبود که وقتی بیام تو خونه پای تلویزیون باشم، موبایلم دستم باشه، جلوام روزنامه و مجله باشه، بچه هم حرف داشته باشم نتونم با من بزنم. هزاران ساعت براشون وقت گذاشتم. الان هم پشیمونم که چرا کم وقت گذاشتم. اینا رو همه رو میگم برای اینکه شما آقایان بزرگترا، حتی شما پدر بزرگا، بسیار مؤثرید. الان یکی از بدترین جلسات، جلسات پدر بزرگا و مادر بزرگا است که تو خارج تحصیل کردن، بین ایران و خارج رفت آمد میکنن، روزای جمعه که همه نواهاشون هستن، تا دلتون بخواد چرت و پرت دینی میگن. بیایید امشب در سر سفره امام حسن عسکری علیه السلام، ببخشید خودمو میگم، استغفار کنم از کمکاری درباره دین، کاری برای دین و دین بچه هامون خیلی کم انجام دادیم، خیلی کم انجام دادیم. وقت نتیجهش این شد که شما نماز شب میخونیم، ما دخترمون اگرم چادر داره از در که رفت بیرون چادرشو تا میکنیم سر تو کیفش، تو دانشگاه یه جور دیگه را میره. یه چند تا روایت از امام حسن عسکری داریم در باب علم، باب علم، علم آموزی و علم آموختن. یه دونشو من حالا میخونم، راستش خیلی هم نیرو ندارم، فکر نمیکردم تا حالا اینقدر بتونم صحبت کنم، ولی حدیثو میخونم. صفحه 65 مسند امام عسکری علیه السلام که یه جلد مرحوم عطاردی نوشته، خدا رحمت کنه، 3-4 ماه پیش به رحمت خدا رفت. قال ابو محمد الحسن العسکری، ریفرنسش هم کتاب احتجاج تبرسی 11 قرن قبل. امام عسکری علیه السلام فرمود ان محبی آل محمد صلی الله علیه و آله، ان محبی آل محمد صلی الله علیه و آله مساکین و مواساتهم افضل من مواسات مساکین الفقراء. دوستداران اهل بیت پیغمبر مسکینن. مسکین از لغت سکنه یعنی زمینگیر. اینایی که بیماری دارن و نمیتونن کار کنن و حقوق ندارن و بهشون به عنوان فقیر و مسکین کمک میکنن میگن مسکین، یعنی زمین نشینن، خونه نشینن، نمیتونن کار کنن، پول در بیارن. حضرت عسکری میفرمان دوستداران اهل بیت پیغمبر مسکینن. انگار حضرت امام حسن عسکری علیه السلام سال 2014 رو که امروزه کاملا مطالعه کرده و امروز رو داری میگه، دوستداران اهل بیت پیغمبر مسکینن، خانه نشینن، زمینگیرن، قدرت حرکت ندارن. مواسات، مواسات به معنای مساوات نیست، مواسات همکاریه، رسیدگیه. مثلا رئیس شرکت به کارمنداش رسیدگی خوب بکنه میگن مواسات. پادشاه یه مملکت به رعیتش رسیدگی بکنه میگن مواسات. یه برادر با برادر خودش رسیدگی بکنه از نظر مالی میگن مواسات. مواسات اصلش رسیدگی مالی است، ولی به رسیدگی معنوی اینجا به کار برده امام عسکری علیه السلام. مواساتشون و رسیدگیشون افضل است از مواسات و رسیدگی مساکین فقرا که احتیاج پولی دارن. دوستداران اهل بیت پیغمبر مسکین، رسیدگی به اونها و به اونها چیزی یاد دادن بهتر است از رسیدگی به فقرای مالی. این مساکین اهل بیت پیغمبر کیان؟ و هم الذین سکنت جوارحهم و ضعفت قواهم من مقاتلت اعداء الله. اینا کسانی هستن که دست و پاشون قدرت جنگ کردن و مبارزه با دشمنان خدا نداره. دقیقا امروز این جوانهای ما، دخترهای ما و پسرهای ما مسکینن، یعنی در مقابل دشمنان خدا قدرت جنگ و ستیز ندارن. دوتا اشکال برای حجاب میکنه، دوتا اشکال برای امامت میکنه. پریروز اومدم پایین تو کتاب خونه، دیدم که دختر خانمی اومده با روسری رنگی و موهاشم بیرون نشستم. بفرمایید. احتیاج به کار دارم، اومدم از شما کار بپرسم، به من کار بدید، کار معرفی کنید. گفتم چی کاره هستید؟ گفتش که چی خوندید؟ گفت دوتا لیسانس دارم. با پدر مادرم زندگی میکنم. ازدواج کردی؟ نه. متولد چندی؟ 55. احتیاج به کار دارم، پدر مادرم کمک کنم، اومدم از شما کمک کاری بگیرم. خب صحبت کردم مثلا چه کارایی میتونی بکنی، چه هنرهایی داری، کاری ندارم. گفت من همینجوری اما چادر سر نمی کنم. بسیار چش. گفتش که من همینجوری هم میام و میرم، اگر ندار اینجوری بیام برم. گفتم اومدی دیگه. گفت چادر سرم نمی کنم. گفتم اینقدر اصرار داری چرا؟ گفت برای اینکه از چادری ها خیلی بدی دیدم. یه سری چادری دور و بر من بودن، کجا نمیدونم، کارمند بودم، معلم بودم، خیلی بد دیدم، به من زور میکردن، چادر دیگه سر نمیکنم. گفتم که دخترم صبحونه میخوری؟ گفت یعنی چی؟ گفتم نه معمولا صبح. گفت بله. گفتم اون چادری هایی که تو رو اذیت کردن صبحونه نمیخورن؟ چرا صبحونه رو ترک نکردی؟ چون اونایی که تو رو اذیت کردن هم چادر داشتن هم صبحونه داشتن، جورابم داشتن دیگه. پس جورابم دیگه پات نکن، به خاطر اینکه نه که اذیتت کردن، جوراب تا پاش من بوده. پس تو اومدی از اونایی که اذیت کردن چیزی رو که هوای نفست بوده انتخاب کردی، اونو ترک کردی. چیزای دیگه هم بهش گفتم، گفتم از این به بعد دیگه مانتان نپوش، لباسای دیگه هم نپوش، چون اونا همه این لباسا رو داشتن. چرا فقط بالاتریش انتخاب کردی که چادره؟ باور میکنی خیلی جا خورد؟ بعد گفتم کمکت میکنم، اما روی این مسئله فکر کن. مسکینه دیگه بدبخت، هوای نفسم کمک میکنه. میفرماید که این مساکین کسانی هستند اعضا و جوارحشون ضعیف شده از مقاتله دشمنان خدا. دشمنان خدا کی هستن؟ انگار امروز رو داره میگه امام حسن. الذین یعیرونهم بدینهم. خیلی احمقی ها. نماز میخونی؟ روزه میگیری؟ چادر داری؟ یعیرونهم بدینهم، نسبت به دینشون اینا رو عیبجویی میکنن. و یصفحون احلامکم. خیلی نادانی. این لباس چی پوشیدی؟ چرا مشکی پوشیدی؟ دو ماه محرم سفر بازم مشکی؟ چقدر احمقی. و یصفحون یعنی نسبت به صفیح بودن میدن احلامهم، اخلاقشون. الا امام عسکری میفرماد آگاه باشیم. فمن قواهم به فقهی و علمه. کسی که این مساکن رو تقویت کنه با فقه و علمش. فقه یعنی علم عمیق، علم هم که یعنی دانش، اطلاعاتی که داری بده. به نظر من تمام جوانای اون بی‌سوادترین اون که اینجا نشستیم فقه و علم رو داریم اینقدر که بتونیم دفاع کنیم. اما دشمنا اینقدر پررو شدن و همه جا رو تبلیغاتشون گرفته، ما جرأت صحبت کردن نداریم. امروز صبح یکی از بچه‌های خیلی نزدیک من میگن یه مقدار نزدیک 17 ربیع خود به قدیر فدک ببر تو مغازه، به مغازه‌های اطراف تو بازار سرپوشی. میگه آخه اطراف مغازه ما سنی هم هست، چجوری من خود به قدیر بدم؟ گفتم بیشی، مگه اون نمیدونه که اینجا بازار تشیع تهرونه؟ یه خود باشه گفت چش نمیدونم، میترسم، اما اونا نمیترسن. الا فمن قواهم به فقهی و علمه، کسی که اینا رو تقویت کنه با فقه و علمش، حتی ازال مسکنت هم زمینگیر بودنشون رو در بیار بیار کن پش برو صحبت کن. همش ما نشستیم اونا دارن حمله میکن. تو دانشگاه ها به بچه ها یاد دادن استاد وقتی یک کلمه گفت، کی گفته خونه حضرت زهرا در داشته پرده داشته؟ پاشو وایستا تو کلاس بگو استاد دروغ گفتی، دروغ گفتی، دروغ گفتی. میگه بعدم بیاد صحبت خصوصی. میگه نه بعدم صحبت نمی کنم، من بیاد دادم. برای اینکه شما تو جمع گفتی، منم تو جمع جوابتون میدم. به مظلومترین بچه ها اینو یاد دادم، چند جا عمل کردن نتیجه داد. خیلی پر رو شدم بیدینا. حضرت میفرماید اگه اینا رو تقویت کنی با فقه و علم تا زمینگیر بودنشون زایل بشه، ثم یسلطهم علی الاعداء الظاهرین، بعد اینا رو مسلط کنی بر دشمنان ظاهر. امام عسکری دشمنان ظاهر کیا هستن؟ النواصب، دشمنان ائمه که امروز هستن. امروز به نظر من اکثریت قریب به اتفاق این روشن فکران ناسبی هم. یعنی دشمنی درونی با ائمه دارن، منطقه به حسب ظاهر میگن که ما میخوایم اصلاحگر باشیم. همشون دروغ میگن، همشون که میگن یعنی 99% برای اینکه میفهمن چی میگن و میگن. دشمنان ظاهری نواسب هستن و علل اعداء الباطنی، باعث بشه که اینها به دشمنان باطنشون مسلط. ابلیس و مردته، شیطان و مریداش، حتی یحزموه من دین الله، مسلط بشن بر دشمنان ظاهری ناسبی ها و بر دشمنان باطنی شیطان و پیروان شیطان، تا اونا رو شکست بدن و دور کنن از دین خدا. یزودهم من اولیاء آل رسول الله، اینا رو دور کنن و دفاع کنن از اولیاء و دوستان آل رسول. اگه این کارو بکنن، حول الله تعالی تلک، خیلی جالبه این تعبیر در روایات دیگه خیلی کم هست و این از ابتکارات امام حسن عسکری علیه السلام، خدا تغییر میده این زمینگیری را از این حالت این بسلا دوستان که اینها کسانی هستن که مسکینهای دوستان اهل بیت پیغمبر هستن، حول الله تلک المسئله الى شیاطینهم. شما وقتی اینو از مسکین بودن نجات بدی، خدا این مسکین بودن رو از این بر میداره در اثر کار شما، این مسکین بودن رو بر میداره میرزه تو جون شیطانهایی که تو رو دارن گول میزن. خیلی عجیبه، این تعبیر در روایات دیگه کمه نیست. یعنی اون حالتی که این دشمنان دوستان اهل بیت پیغمبر که مسکین بودن، دست و پاشون کار نمیکرد، فعالیت نمیکردن، اینو تغییر میده خدا، این مسکنت رو از اینا به دشمنان شما جوونی که دست این مسکین رو گرفتی و بلندش کردی. حول الله تلک المسکنه الى شیاطینهم فاعجزهم عن اضلالهم، این شیاطین دیگه شما رو نمیتونن گمراه کنن در اثر هدایت. این حدیث رو همیشه توجه نداشتم. من همیشه میگم یکی از چیزایی که جوانهای ما رو متدین نگه میداره کار دینیست، هدایت رو دستگیریست. اگه دستگیری بکنی، خدا به تو نیروی میده که تو دیرتر خراب میشی. یعنی دستگیری از ایتام اهل بیت پیغمبر خیلی از نیروهای درجه یکیست که جوانهای ما را نجات میده از شیطان. اینو امام حسن میفرماید، قضا الله تعالی بذالک قضا ان حقا. حضرت عسکری میفرماید خدا این حکم کرده که این مسکنت و زمینگیری را از دوستان آل محمد برداره بزنه تو هیکل شیطانهای گمراه کننده شما هدایت کنندگان. غزل الله تعالی ازالک غزا ان حقا علی لسان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. شب الله در شب جمعه ساعت 8 با دعا و ثنا شروع میکنیم. انشاءالله یک دو تا حدیث دیگه هم خدمتتون عرضه خواهم کرد. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها العسکری انا توسلنا و توجهنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا